بفرمایید.
خواهش می‌کنم در مورد این خبری که امروز به همایش
بیان اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
چون خودتون می‌دونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی. بدون خط خوردگی.
با نام خدا، سلام و شب بخیر به شما همراهان شبکه رادیویی گفتگو. خوش آمدید به برنامه امشب بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. و اما پلای ارتباطی ما با شما مخاطبان رادیو گفتگو 3010-35 سامانه پیامکی ما است. از طریق سامانه 162 رابطومی رسانه ملی هم میتونید با ما در ارتباط باشید. و اما نگاهی خواهیم داشت به سرفصل‌های گفتگویی برنامه امشب بدون خط خوردگی. در پرونده هفته در خصوص الگوی مقاومت بر اساس راهبرد دانشجویان در 16 آذر صحبت می‌کنیم. ضرب العجل مجلس به دولت. ظرفیت سازی در جهت تحقق انقلاب صنعتی در کشور. برنامه‌های تحولی در سازمان تجارت حکومتی استان تهران. و بخش با سخنگویان. خب عزیزان شنونده، در فاصله که تا ساعت 20 فرصت داریم در برنامه امشب، اگر که در واقع فرصت داشتیم، حتما راجع به سفر اخیر وزیر سمت و توافقات که بین هیئت‌های اقتصادی ایران و سوریه صورت گرفته با کارشناسان برنامه هم صحبت خواهیم کرد. با دریافت و نصب برنامه کاربردی ایران صدا از تارمای رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو دات آی آر میتونید برنامه های ما رو هم از این طریق بشنوید. خب هموطنان ارجمند، ساعت 19:03 است. خواهش میکنم اگر نقطه نظر، پیشنهاد یا سوژه‌ای برای تبدیل شدن به یک گفتگو در برنامه بدون خط خوردگی رو دارید، از طریق سامانه پیامکی 3010-35 به ما موضوعاتون رو منتقل بفرمایید. و اگر همطور که خدمتتون عرض کردم احساس میکنید که موضوعی هستش که میتونه به یک گفتگو در برنامه تبدیل بشه، حتما این سوژه رو هم از طریق سامانه پیامکی 3010-35 برای ما ارسال کنید.
دانش بدون خط خوردگی.
خب عزیزان شنونده، به مناسبت 16 آذر و روز هفته دانشجو و در پرونده هفته همراه میشیم با دکتر رضا روستا آزاد از کارشناسان مسئله سیاسی. آقای دکتر سلام بر شما، شبتون بخیر.
بله، عرض سلام دارم و وقت بخیر میگم به خدمت عزیزان مخاطب برنامه و اشرف عالی خدمت شما هست.
خیلی متشکر. آقای دکتر روستا آزاد، حالا به هر حال روز دانشجو یا هفته‌ای که به همین نام در تقویم تاریخ کشور ما وجود داره، فرصتی هست تا یک بازخوانی بکنیم آرمان‌های دانشجویان در شاید نقطه عطفش پیروزی انقلاب اسلامی و بعد از اون به هر حال در مقاطع مختلف که در 40 سال گذشته و در 14 دهه گذشته در مقاطع پرفراز و نشیب تاریخ انقلاب اسلامی همواره به عنوان مطالبات دانشجویان بوده و اساساً رهبر معظم انقلاب اسلامی هم بارها بر ضرورت پیشتازی جریان دانشجویی تاکید کردند. از نگاه شما در شرایط فعلی کشور چه مؤلفه هایی میتونه در قالب فعالیت های دانشجویی به کمک کشور بیاد؟
بله، از بوزر هم هستیم که در دنیا استکبار جهانی و در داخل کشور استبداد داخلی همیشه در طول سنوات گذشته دوچار مشکل کردن باز و تو این رابطه خب طبیعی است که خیلی از آدم هایی که نگاه میکنیم محافظه‌کار میشن و چون مبارزه با این استبداد داخل و استکبار جهانی هزینه داره خیلی ها خب نهایتا تو لاک محافظه‌کاری میرن و حاضر نیستن هزینه رو بپردازن. یکی از مؤلفه‌های مهمی که در واقع حرکت های دانشجویی دارن این استش که بدون ملاحظه در واقع جانی یا مالی فقط به اعتبار اون عرق ملی و اون آرمان خواهی که جوان دانشجو داره خب تو این رابطه میتونه دست و مبارزه بزنه و مقابله کنه با این استبداد و استکبار. در طول تاریخ هم که نگاه کنیم حرکت های جوان دانشجویی در واقع بر اساس همین آرمان خواهی و شجاعتی که در واقع دانشجو دارن میشه گفتش که همیشه در نوک پیکان مبارزه بودن و تونستن با این استکبار خارجی و استکبار داخلی مبارزه کنن.
بله،
در مؤلفه مهمی که در حرکت دانشجو میشه گفت یک آگاهیه، دو شجاعت، سه مصالحه نکردنه و تو این قضیه حداقل این سه مؤلفه میتونم بگم که مؤلفه‌های مهم بوده. به علاوه چیز دیگه که نهایتاً دانشجو رو در نوک پیکان مبارزه قرار داده.
بله، آقای دکتر روستا آزادی که از مباحث که حالا همواره در جریان‌های دانشجویی مورد توجه قرار میگیره بحث به حال عدالت خواهی و عدالت طلبی و عدالت محوری در کشور هست. دولت 13 هم به حال محوری ترین و اصلی ترین شعارش بحث در واقع ایجاد عدالت اجتماعی است و در واقع عدالت در همه شقوق. به نظر شما در چنین شرایطی جریان دانشجویی کشور چقدر میتونه در مسیر تحقق این شعار دولت به عنوان کارگزار مکمل در کنار دولت 13 هم قرار بگیره؟
حتما این جریان میتونه خیلی مؤثر بیفته با توجه به اینکه ما اگر ملاحظه بکنیم معمولا مسئولین رسمی کشور وقتی در مصادر امور قرار میگیرن درگیر مسائل اجرایی میشن و خیلی هاشون در واقع یادشون میره که خادم این ملت هم و باید برای این ملت کار کنم و صرفا تبدیل میشم به یه رئی به جای اینکه یک مدیری باشن که اداره بکنه مجموعه رو و دو که هدف اداره اون مجموعه رو در واقع فراموش میکنن که عدالت هست و رفاه برای عموم و در واقع اینی که عموم مردم در واقع بتونن زندگی مناسبی داشته باشن. حرکت دانشجویی من در واقع خیلی وقتا صحبتهایی که داشتم تاکید کردم به خصوص با بیانات اخیر آقا که بحث آتش به اختیار رو مطرح کردن جریانات دانشجویی میتونن راجع به مسائل کشور در واقع نظر بدن، ورود پیدا کنن، با بصیرت در واقع تحلیل کنن و به خصوص الان که فضای مجازی هم اجازه میده نقطه نظرات خودشون رو در واقع مطرح کنن به نحوی که هم مردم هم مسئولین در واقع نقطه نظرات رو در واقع ملاحظه بکنن و استفاده کنن ازش. بنابراین جریان دانشجو کمان فستاور و بلکه بیشتر از گذشته میتونه تو جریان مبارزه عدالت خواهی و مقاومت نسبت به ظالمینی که حاکم میشن در دنیا خارج داخل میتونه حتما نقش مفیدی داشته باشه.
بله، خیلی متشکرم جناب دکتر روستازاد به خاطر حضورتون در این بخش گفتگویی. با شما خداحافظی میکنم، شبتون بخیر باشه. خدا نگهدارتون باشه. از آن شنونده در پرونده هفته و به مناسبت در پیش بودن 16 آذر به عنوان روز دانشجو، صحبت‌های دکتر رضا روستازاد رو شنیدیم از کارشناسان مسائل سیاسی در خصوص نقش جنبش دانشجویی در پیشرفت کشور. خب عزیزان شنونده، ساعت 19 و 11 دقیقه است. در این بخش دعوت میکنم گفتگوی همکارمون سرکار خانم ملیه کاظمی خبرنگار صدا و سیما در وین رو بشنوید با آقای دکتر علی باقری کنی معاون سیاسی وزارت امور خارجه و مذاکره کننده ارشد کشورمون در مذاکرات وین که برای لغو تحریم ها با 4 به اضافه 1 در حال گفتگو هستن. دعوت میکنم که این مصاحبه رو بشنوید.
واقعی یه سوال داشتم، آیا شما فکر میکنید که خود اروپاییان بعد از بازگشت خودشون یه پیشنویس جدیدی رو به ایران ارائه بدن؟
اشکالی نداره، اون طرف اروپایی هم پیشنویس بده، اون پیشنویس هم قابل مذاکره است. اما شرط ارائه پیشنویس این است که این پیشنویس باید مبتنی بر مبانی مشترک دو طرف باشه. اگر در واقع مبتنی بر اون مبانی مشترک نباشه، قاعدتا این دیگه به اصطلاح پیشنهادی برای مذاکره جهت دستیابی به توافق نیست. این برای یه گفتگویی است که معلوم نیست به چه نتیجه‌ای میرسه. ما پیشنهاداتی که دادیم، نکته مهمش این است که این پیشنهاد مبتنی بر مبانی مشترکه و این نشون دهنده این است که ما با این پیشنهادها ضمن اینکه ارائه نظر خودمون رو داریم می‌کنیم، ضمن اینکه قبول داریم که این با نظر طرف مقابل منطبق نیست، ولی این داریم نشون میدیم که اراده جدی داریم برای دستیابی به توافق.
خب عزیزان شنونده، گفتگوی کوتاه همکارمون خانم کاظمی خبرنگار صدا و سیما در وین رو شنیدید با آقای دکتر باقری مذاکره کننده ارشد کشورم در مذاکرات با 4 به اضافه 1 که امیدواریم به حال فرجام این مذاکرات موجب تحقق منافع حداکثری ملی بشه.
فناوری اطلاعات بدون خط خوردگی.
خب عزیزان شنونده، خیلی متشکریم از همراهیتون با مجله خبری تحلیلی بدون خط خوردگی در این خصوص درباره ظرفیت سازی در جهت تحقق انقلاب صنعتی در کشور می‌خوایم صحبت بکنیم. آقای حسن آقا کثیری رئیس مرکز توسعه فناوری و صنایع پیشرفته وزارت صمت در این بخش با ما همراه هستن. جناب آقا کثیری سلام بر شما، شبتون بخیر.
عرض ادب و احترام دارم جناب آقای عسکری، خدمت جناب عالی و همینطور خدمت شنوندگان فرهیخته برنامه بدون خط خوردگی. من در حال حاضر از مجری طرح ظرفیت سازی برای انقلاب صنعتی چهارم هستم و در خدمت شما.
درود بر شما جناب آقای کثیری. حالا اگر بخوایم راجع به انقلاب صنعتی و پیشینه و تاریخچه‌اش در کشور در 4 دهه گذشته صحبت بکنیم، به چه مواردی میشه اشاره کرد؟ بعد بپردازیم به اقداماتی که به هر حال به تازگی در دستور کار شما هست به عنوان مجری در واقع پیشرفت یا در واقع تحقق انقلاب صنعتی در کشور.
خواهش می‌کنم. عرض خدمتتون که اساساً انقلاب‌های صنعتی در دنیا، اولا انقلاب خب مفهوم در واقع یک تحول بزرگ تکنولوژیک رو در خودش داره. اساساً این انقلاب‌های صنعتی به دلایل گوناگون در طول تاریخ شکل گرفتن.
بله.
مثل دلایل سیاسی و اقتصادی بوده، از جنگ‌ها، از اینکه بشر نیاز به تولید بیشتر داشته، رفع نیازهاشو بکنه، از طرفی یه سری انقلاب‌های علمی صورت گرفته، یه سری ایده‌های جدید آمده و اتفاقات مختلفی که شاید محوریت اصلیش افزایش جمعیت و تنوع نیازهایی بوده که مردم و بشر داشته. ما اساسا در دنیا 4 تا انقلاب صنعتی رو تا کنون تجربه کردیم. اگر من خیلی مختصر بخوام یه اشاره‌ای به این تاریخچه داشته باشم، انقلاب صنعتی اول رو که سال 1784 در واقع اتفاق میفته که محورش بهره‌مندی از نیروی بخار هست، که اونجا در واقع قطارهایی که لوکوموتیو هایی که با نیروی بخار کار میکنن، کارخانجات نساجی که در واقع با استفاده از این نیرو در واقع استفاده میکنند و اینها، که انگلستان در همین حوزه در واقع فعالتر از بقیه عمل میکنه و به شدت اقتصادش رو پویا میکنه و از جی دی پیش رو و اون تولید ناخالص ملیش رو به شدت بالا میبره، سوار این موج تحولی میشه. در اون مقطع زمان ایجاد خطوط راهن رو داریم، نمیدونم استفاده از زغال سنگ رو داریم به عنوان منبع هسته انرژی و غزل خواهدم.
بله.
در انقلاب صنعتی دوم که سال 1870 در واقع اتفاق میفته، دو تا محوریت، دو تا عامل در واقع تحول تکنولوژیک باعث این انقلاب میشه. یکی در واقع بحث الکتریسیته و برق هست که با استفاده از این نیروی برق، یکی هم در واقع تولید انبوه که نتیجه همین موضوعه که کارخانه فورد در واقع سردمدار این حوزه میشه و با استفاده از تولید انبوه، یعنی با ادبیات ماس پروداکشن یا تولید انبوه، عملا کالاهای فوق‌العاده زیادی رو تولید میکنه و یک کالا در واقع یک خودرو با یه رنگ با یه مدل یه دفعه خط تولیدی براش در واقع ساخته میشه که تعداد زیادی در واقع ازش تولید میشه.
بله.
انقلاب صنعتی سوم با یه فاصله 100 ساله بعد از انقلاب صنعتی دوم رخ میده که بعد 1969-70 که با آمدن در واقع اینترنت و استفاده از کامپیوترها و حوزه الکترونیک در واقع انقلاب رخ میده که اینها رو دیگه کاملا همه لمس کردن. حضور کامپیوترها در زندگی ما خیلی در واقع چهره فضای کاری رو تغییر داد و خیلی از اتفاقات رو شهید است. انقلاب صنعتی چهارم که در واقع از سال 2011 در واقع از اون سند استراتژی که آلمان ها در واقع برای خودشون می نویسن در سال 2008 در واقع استخراج میشه و 2011 به منافی ظهور می رسه، بحث استفاده از حوزه های میان رشته ای از جمله بحث سایبر فیزیک، بحث اینترنت اشیا، بحث بسیاری از در واقع تحولات تکنولوژیکی که الان اتفاق افتاده و خیلی شده ما میبینیم و لمس میکنیم، این انقلاب ها چهره دنیا رو تغییر میده و هر چه کشوری بتواند زودتر با این موج خودش رو سازگار بکنه از منافع و در واقع شرایط این انقلاب ها بهره بیشتری میبره.
درسته.
من برای اینکه یک قدری برای شنوندگان محترمتون هم در واقع این موضوع روشن‌تر بشه که انقلاب صنعتی اگر ما بخوایم مصادیق فناوریشو بگیم در واقع اینها چیا هستش و چه موضوعاتی باید پرداخت. عملا دستبندی‌های مختلفی در واقع جای مختلف کردن، از گروه مشاوران بوستون تا مثلا یکی از اونجایی که حالا بالاخره مجمع معروفی مجمع جهانی اقتصاد 12 تا تکنولوژی متحول کننده رو نام میبرم. من اینا رو در واقع به عنوان یه بحث پایه عرض میکنم، بعد میام وارد مسائلش میشم.
بله بفرمایید.
از بحث هوش مصنوعی و روبوتیک یکی از این تکنولوژی هاست. بحث IoT یا در واقع اینترنت آف تینگز یا اینترنت اشیا که قدری حالا اگه فرصت بشه راجع به مفاهیم هر کدوم از اینها من توضیحاتی رو خواهم داد، در واقع یکی دیگه از این تکنولوژی ها. واقعیت افزوده و واقعیت مجازی باز یکی دیگه از این در واقع تکنولوژی ها. بحث چاپ سه‌بعدی یا 3D پرینتینگ که این روزها خیلی هم ازش میشنویم یکی دیگه از این حوزه هاست. بحث بلاکچین که من برای اینکه فقط حالا همین الان یه دونه از مصادیقش رو عرض بکنم، همین رمز ارزهایی که میبینید این روزها در واقع فراگیر شده و در ایران هم در واقع خیلی ها رو آوردن یا به استخراجش یا به خرید و فروشش، یکی از در واقع خروجی های همین تکنولوژی بلاکچین هست یا زنجیره بلوکی.
بله.
مواد پیشرفته و نانوتکنولوژی یکی دیگه از ایشون هست. تولید و ذخیره سازی و انتقال انرژی که به ویژه حوزه باتری ها در واقع بسیار مهمه. چرا؟ چون یواش یواش ما به سمت خودروهای برقی داریم پیش میریم. خودروهای برقی در اون باتری هاش خیلی خیلی مهم هست، اینکه در واقع ما ذخیره سازهای انرژی رو داشته باشیم و انتقال انرژی خیلی مهمه. بحث فناوری‌های جدید محاسباتی، بحث بایوتکنولوژی، علوم زیستی، مهندسی زمین، نوروتکنولوژی و فناوری‌های فضایی هم از سایر در واقع تکنولوژی‌های متحول کننده این حوزه هست.
بله. آقای کسری، حالا عذرخواهی می‌کنم کلامتون رو قطع می‌کنم. مطالب و مباحث مربوط به انقلاب صنعتی و در واقع مفاهیم نوین اون بحث‌هایی هستش که خب وقت مصطفی را می‌طلبه، خیلی هم استفاده کردیم. دقایقی از تالی در واقع فرمایش میکردید، من خودم و حتما شنوندگان عزیز هم مثل من استفاده کردن. یه مقدار اگر بخوایم در واقع راجع به همین حوزه انقلاب صنعتی در کشور صحبت بکنیم، با توجه به همین سرفصلی که حالا حضرت عالی در همین فراز پیشین فرمودید، الان جناب عالی به عنوان مجری این طرح، با توجه به حال ظرفیت هایی که در کشور هست و در واقع اولویت بندی هایی که شده، ما برای انقلاب صنعتی یا انقلاب چهارم صنعتی چه حوزه هایی رو بیشتر مورد توجه قرار دادیم در کشور؟
ببینید، ما الان از نظر پتانسیل ها که هست سالی بهش اشاره می فرمایید، پتانسیل خیلی خوبی داریم. علتش شما وقتی به کیف تحصیل کرده ها و فارغ التحصیلان دانشگاهی و ما و سن جوان اونها توجه بفرمایید، اینا همه قابلیت ها و پتانسیل های زیادی داره. الان بسیاری از شرکت های دانش بنیان که الان بیش از 7000 شرکت دانش بنیان فعال هست در ایران، اینا بسیاریشون در حوزه در واقع فناوری اطلاعات IT مشغول به کار هستن.
بله.
بسیاری از این مصادیق رو هم داریم میبینیم، از جمله در واقع اون بیزینس هایی که و در واقع فعالیت های اقتصادی که در فضای مبتنی بر IT و به بیسن صورت میگیره، مثل چیزی که همین الان خیلی دم دست و مردم ها خیلی دارن ازش استفاده میکنن، مثل تاکسی های اینترنتی یا دیجیتالیزه شدن اقتصاد. ببینید، من یه مقدمه ای رو عرض بکنم راجع به ضرورت پرداختن به این حوزه. بعد میام این مصادیق رو خدمتتون عرض میکنم که حالا با چه برنامه‌ای باید ما اثرش کنیم و دنبال بگیریم که در واقع تو این مسیر ورود موفقی داشته باشیم. ببینید، من یه نکته‌ای رو خدمت شما عرض بکنم و این نکته‌ای رو همینطور شنوندگان عزیز. ببینید، ما از نظر منابع طبیعی ایران حدود 9.3% منابع نفتی کل دنیا رو داره، 18% منابع گازی کل دنیا رو داره و یه چیزی بیشتر از 1% جمعیت دنیا رو. خب، ولی در حالی که GDP ایران در شرایطی که حالا انقدر هم تحریم‌های ظالمانه سخت نبود، مثلا در سال 97 و اینها، اساساً حدود 0.5% GDP دنیا بود. یعنی ما یه آمبالانسی و عدم تناسب بین منابع در اختیارمون و اون ارزش افزوده‌ای که باید ایجاد بکنیم شاهد بودیم. این دلیلش برمیگرده به اینکه اقتصاد ما اقتصاد نفتیه و در واقع اونجایی هم که تحریم‌ها شدید شده، خیلی در واقع ما از این دچار مشکل شدیم.
بله.
اما من همین رو میخوام برای شما یه تحلیلی بکنم. این تحلیل خیلی مهمه.
ما در حد 3 دقیقه آقا کسری فرصت داریم.
ببینید اگر ما این سهم اقتصادمون در جهان رو شما ببینید جی دی پی ما به جی دی پی دنیا رو نگاه کنید، جی دی پی دنیا الان داره بزرگ میشه. چرا؟ به توجه به همین حوزه های فناورانه که خدمتتون عرض کردم. من یه دونه نمونهش رو خدمتتون عرض کنم. الان پیش بینی هایی که برای بازار اینترنت اشیا هست تا سال 2025 جاهای مختلف که اینو پیش بینی کردن از مکنزی، از بیزینس اینسایدر، از گارتنر بین 40 تا 110 میلیارد دلار فقط سهم ما تنه 1% ما میشه. یعنی چی؟
بله.
یعنی این بازار اقتصاد در دنیا بین 4 تا 11 هزار میلیارد دلار تا افق 2035 پیش بینی کردن. اگر ما همون 1% رو در واقع بخوایم تصاحب کنیم که سهم جمعیتی از دنیا داریم، یه بازار بالقوه برای ایران وجود داره بین 40 تا 110 میلیارد دلار. من برای اینکه فقط این یکی از اون تکنولوژی‌های متحول کننده بوده ها، برای اینکه این رو ابعادش رو برای شنوندگان محترم بتونم عرض کنم، در زمان غیر تحریمی ما حدود سالی 41.2 میلیارد 42 میلیارد دلار صادرات نفت داشتیم و همین میزان هم صادرات غیر نفتی.
بله.
بنابراین آی او تی سهم 1% ما از دنیا بر اساس این پیش بینی ها میتونه قد نگه اون کف پیش بینی ها رو بگیریم که 4000 میلیارد دلار هست، 1% میشه 40 میلیارد دلار. اینه قد کل اقتصاد نفت فقط حوزه اینترنت اشیا میتونه برای ما بازار ایجاد کنه. اما برسم به اون پرسش شما خیلی کوتاه تو این یک دقیقه احتمالاً باقی مونده.
بله.
حالا ما داریم چیکار میکنیم؟ ما چه اولا توی سری از حوزه ها با همین حوزه های انقلاب اقتصادی در واقع شرکت های دانش بنیان، شرکت های هایتک، شرکت های فناوری که در حوزه آی تی فعال هستن کارهای خوبی انجام شده. کافیه؟ نه، قطعاً کافی نیست، خیلی بیشتر از اینا پتانسیل وجود داره. ما در 3 سطح برنامه‌ریزی کردیم. یه سطح ملی که اساساً ما باید قوانین و مقررات و ساختارهای حمایتی و قانونی و اداری و اجراییمون رو متناسب کنیم با انقلاب صنعتی. یه سطح هم در سطح بنگاهی هست که یعنی در واقع بنگاه‌ها رو چطور ما اینا رو حمایت کنیم و چطور اینها رو سرخط بکنیم و چطور میتونیم چون کمک بکنیم که این حوزه ورود بکنن. من نمیدونم چقدر وقته، اگر فرصتی بیش از این نیست من همینجا بسنده میکنم.
حالا در حدی یک دقیقه فکر کنم فرصت داشته باشیم جناب آقای کسری بفرمایید.
من در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. حالا راجع به همین بحث پایانی که از تالی فرمودی که الان عزیزان شنونده اگر بخوام به طور ملموس بدونن که راجع به انقلاب صنعتی، جهش صنعتی تو کشور داره چه اتفاقی میفته یا چه کارویژه‌ای در دستور کار هست، خواهش میکنم در حد یک دقیقه سرفصلش رو شروع کنید.
ببینید اولینش که در واقع ما پیشبینی در واقع این مصوبه ای رو کردیم، پیشنویس مصوبه ای رو در واقع تهیه کردیم که در دولت تصویب بشه، از قوه هم مجلس شورای اسلامی هم قوه قضاییه هم دولت در واقع بازیگران مختلف اینجا حضور داشته باشن که اساسا قوانین مقررات برای در واقع توسعه انقلاب صنعتی چهارم مورد بازنگری قرار بگیره. این کار بسیار مهمه. همه جای دنیا هم اونجایی که ما مطالعه کردیم، از خود آلمان، از ترکیه، از اتفاقاتی که در کشور مالزی و جزایر جا افتاده، در واقع اولین گام همینه که یعنی بحث توانمند شدیم. یه بحثی حمایتی لازم داره. ما الان در واقع در شرف تدوین برنامه هفتم توسعه هستیم. یه کارگروه ویژه‌ای رو برای اونجا پیش بینی کردیم که اساسا قوانین مقررات و بودجه هایی رو برای این حوزه در واقع پیش بینی بکنن. یه بحث بنگاهی هم داریم که این بنگاهیش در واقع گام اولش ما آمدیم سامانه ای رو طراحی کردیم که در واقع شرکت ها و بنگاه ها میتونن بیان خودشون رو خود ارزیابی کنن و اساسا شرایط فعلیشون رو برای ورود به انقلاب صنعتی چهارم دوچاری در واقع سنجشی بکنن و بر اساس اون بعدش مشاورانی رو تو برنامه داریم که تربیت میکنیم که اینها میان مشاوره هایی رو در واقع به بنگاه ها میدن که به چه ترتیبی میتوانن خودشون رو آماده در واقع پیوستن به این شبکه انقلاب صنعتی چهارم بکنن.
آره خیلی عذرخواهی میکنم. حالا انشالله بتونیم در فرصت‌های آتی جناب آقای کسری بعد از تصویب این در واقع پیشنویس شما در دولت راجع به هر کدوم از اینها در یک وقت مناسب بیشتر با شما صحبت بکنیم. موضوعاتی هستش که بالاخره هم مورد توجه مردم هست و هم مورد نیاز اقتصاد ملی. برای جناب عالی آرزوی توفیق دارم آقای آکسیری.
بنده هم سپاسگزارم برای در واقع وقتی در اختیار بنده گذاشتین جناب آکسیری.
خواهش می‌کنم.
شنوندگان فرهنگی شما هم آرزو می‌کنم.
سلامت باشید. درود بر شما.
سپاسگزارم.
شب